سلام و خوش آمدید. 5 پس از 4 وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. این هم از تازه ترین های این ساعت. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در اسلام آباد با مقام های پاکستانی در مورد صلح افغانستان صحبت کرده، بیشتر به شما میگوییم. در مسائل منطقه میشنوید که پس از کاهش بازار سهام پاکستان، عمران خان صدر اعظم این کشور از صندوق جهانی پول خواسته است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما نخست تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از زرغونه منگل بشنوید.
کشته شدن یک نامزد پلیسی چرگه در اثر حمله انتحاری در ولایت هلمند، دیدار زلمه خلیلزاد با مقامات وزارت خارجه پاکستان و بعض در مورد صلح افغانستان، و ترکیه میگوید برای ردیابی خبرنگار ناپدید شده سعودی کنسولگری عربستان در استانبول را تلافی می کند.
بختانه ایالات متحده مشخص به رهبری.
تفصیل خبرها. در اثر یک حمله انتحاری در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند، یکی از نامزدان انتخابات ولسی جرگه همراه با 7 تن دیگر کشته شده و حداقل 10 تن زخمی شدند. بر اساس گزارش ها، این حمله بر دفتر سالی محمد اچکزی، یکی از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه رخ داده است. مقام ولایت هلمند با نشر اعلامیه گفته است اچکزی خود در این حادثه با 7 تن دیگر کشته شده است. این حمله یک روز بعد از آن رخ داد که طالبان مسلح دیروز هشدار دادند هر آنچی در توان دارند برای جلوگیری از انتخابات آینده انجام خواهند داد و این انتخابات را دسیسه آمریکا برای توجیه اشغال افغانستان توسط خارجی ها خواندند. دیدارهای زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان با مقامات پاکستانی در اسلام آباد ادامه دارد. آقای خلیلزاد امروز با شاه محمود قریشی وزیر خارجه و تهمینه جنجوه معین وزارت خارجه پاکستان دیدن کرد. در جریان دیدار خانم جنجوه با خلیلزاد، هیئت‌های متشکل از مقامات امنیتی، دفاعی و دیپلماتیک هر دو کشور حضور داشتند. شورای عالی صلح افغانستان امیدوار مؤثر تمام شدن این تلاش های آقای خلیلزاد در بخش ایجاد ثبات در کشور است. سید احسان طایری سخنگوی این شورا:
بختانه ایالات متحده آمریکا گام های عملی را که برداشته در همکاری پروسه صلح، تیم مشخص به رهبری جناب دکتر سید زلمه خلیلزاد، یک شخص توانا هستند و مدیر خوب هستند در بحث های منطقه و بین المللی.
جزئیات بیشتر موضوع در جریان همین برنامه. اداره هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد از افزایش جدی بیجا شدگان داخلی در افغانستان در 9 ماه اول امسال خبر داده است. این اداره در یک گزارش تازه‌اش که امروز منتشر شد گفت که از اثر جنگ‌های جاری حدود 250 هزار نفر در سراسر افغانستان امسال بیجا شدند. بر اساس گزارش، از اول جنوریه سال 2018 تا 7 اکتبر حدود 249,200 تن در داخل افغانستان بیجا شدند که این پروسه بعد از ماه جولای امسال شدت قابل ملاحظه یافته است. در اثر حمله تهاجمی طالبان مسلح در ولایت جوزجان، 13 نیروی امنیتی افغان کشته شدند. این حمله که در ساعت آغازین صبح امروز رخ داد، در حال صورت می گیرد که طالبان حملاتشان را قبل از انتخابات آینده ولسی جرگه شدت بخشیدند. جنرال فقیر محمد جوزجانی، قمندان امنیه جوزجان، بر رادیو آزادی گفت در این حادثه که در ولسوالی قوش تیپر رخ داد، 10 سرباز دیگر افغان جراحت برداشتند. به گفته آقای جوزجانی، در این حمله که یک تلاش ناکام برای گرفتن ولسوالی قوش تیپه بود، 30 طالب مسلح کشته شده و 19 تن دیگرشان جراحت برداشتند. حال هم چند خبری از جهان. حکومت پاکستان برای به دست آوردن قرض عاجل به صندوق بین المللی پول مراجعه می کند. حکومت جدید پاکستان مذاکرات حصول قرضهای عاجل از صندوق بین المللی پول را آغاز می کند تا بحران موازنه پرداخت ها را کاهش بدهد. این مطلب را وزارت مالیه پاکستان اعلان کرده است. جزئیات بیشترین خبر را هم در جریان این برنامه می شنوید. ترکیه می گوید قنصلگری عربستان سعودی در استانبول را تلاشی می کند. این بخشی از تحقیقات برای رادیویی جمال خاشقجی خبرنگار سعودی است که به تاریخ 2 اکتبر بعد از ورود به این قنصلگری ناپدید شد. این اعلان ترکیه در حال صورت گرفته که واشنگتن پست، نهادی که خاشقجی با آن همکاری داشت، تصویر کمره‌های نظارتی محل را منتشر کرد که در آن دیده می شود خاشقجی وارد قنصلگری شده و بر نگشته است. مقامات ترکیه گفتند بیم آن می رود که خاشقجی در داخل قنصلگری کشته شده است. مقامات سعودی ندها را به اساس می خوانند ولی در 7 روز گذشته نتوانستند شواهد را اراحه کنند که گویا خاشقجی قنصلگری را ترک کرده است. قبل از این رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت مقامات سعودی باید ثابت بسازند که جمال خاشقجی از قنصلگری این کشور در استانبول بیرون شده است. و خبر آخر که به دنبال یک آتش سوزی مدهش و انفجارات پیهم در یک دیپوی اسلحه در اوکراین حدود 10,000 نفر وادار به تخلیه منازلشان شدند. این حادثه در شهر اچنیا در منطقه چرنهیف در 180 کیلومتری کیف رخ داد. پایان اخبار.
همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که تا این دم همراه رادیو آزادی هستید. حالا یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. در ادامه تلاش برای صلح در افغانستان، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده امروز در اسلام آباد با مقام های پاکستانی دیدار کرده. ما با ملک ستیز کارشناس مسائل روابط بین الملل در کابل صحبت کردیم.
اگر آقای خلیلزاد بتوانه این دکترین ترامپ را مدیریت بکنه، شاید بتوانه با یک نگاه اقتصادی محور به منطقه دست به یک سلسله موافقت های بزنه.
در مسائل منطقه به شما میگوییم که پس از کاهش بازار سهام پاکستان، عمران خان صدر اعظم این کشور از صندوق جهانی پول خواسته است. در نیمه دوم ساعت هم برنامه های هفتگی زن و زندگی و مربای مرچ در انتظار شما هستند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در اسلام آباد با مقامات پاکستانی دیدار کرده. آقای خلیلزاد تلاش دارد پاکستان را تشویق کند تا طالبان را به میز مذاکره صلح بکشاند. سید سمی عباس بیشتر به شما میگوید.
سفیر سابق امریکا در افغانستان زلمه خلیلزاد که اکنون نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان می باشد، امروز در اسلام آباد با وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی ملاقات کرد. وزارت خارجه پاکستان طی اعلامیه گفته است که وزیر خارجه این کشور قریشی تعهد نمود که کمک‌ها را برای صلح افغانستان ادامه می دهد. معاون وزارت خارجه پاکستان تحمینه جنجا از هیئت تحت رهبری خلیلزاد در پاکستان استقبال نمود. در این سفر آقای خلیلزاد همچنان با مقامات امنیتی، نظامی و وزارت خارجه پاکستان دیدار و گفتگو دارد. زلمه خلیلزاد ماموریت جستجوی راه حل به بحران افغانستان را در کشورهای مختلف خاورمیانه از جمله امارات متحده عرب، قطر و عربستان سعودی دوام می‌دهد. قبل از رفتن به پاکستان آقای خلیلزاد در کابل با رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی و دیگر مقامات و رهبران سیاسی و تنظیمی افغانستان ملاقات کرد. خلیلزاد یکی از تنقید کنندگان اساسی پاکستان می باشد و به این نظر است که پاکستان با حمایت از طالبان آتش جنگ را در افغانستان بیشتر شعله‌ور می سازد. او حتی یک بار پیشنهاد کرده بود که امریکا پاکستان را در لیست کشورهای تروریست جا بدهد. بعد از تعیین شدن به مقام نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، این دومین سفر آقای خلیلزاد به پاکستان می باشد. او در ماه سپتامبر در جریان سفر وزیر خارجه آمریکا مایک پامپئو به اسلام آباد با او همراه بود. از سوی دیگر صدراعظم نو پاکستان عمران خان که از تنقید کنندگان جدی اشتراک قبلی اسلام آباد در جنگ آمریکا علیه تروریسم به شمار می رفت، بعد از پیروزی در انتخابات ماه جولای تعهد نمود که حکومتش شریک برنامه های صلح افغانستان خواهد بود. طالبان برای مذاکرات با آمریکا آماده بودند و تماس‌های هم با آنها صورت گرفته. اکنون کار مهم آقای خلیلزاد این است که طالبان را به میز مذاکره با حکومت افغانستان راضی بسازد و در این راستا به کمک پاکستان امید بسته است. رابط بین آمریکا و پاکستان در اواخر نسبتاً سرد است که یکی از دلایل آن جنگ افغانستان می باشد و اگر پاکستان در ماموریت آقای خلیلزاد برای صلح افغانستان عملاً تلاش نماید، در آن صورت به نظر تحلیلگران امیدواری برای بهبود رابط آمریکا و پاکستان هم بیشتر خواهد شد. قبل از ملاقات با مقامات پاکستانی، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد با سفیر افغانستان در اسلام آباد حضرت عمر زاخیلوال نیز ملاقات کرد.
گزارش بود از سید سمیع عباس. موضوع را تحلیل میکنیم. مقیم نایب با ملک ستیز کارشناس روابط بین الملل در کابل گفتگو کرده و از او پرسیده که مأموریت فعلی آقای خلیلزاد وضعیت روان را چقدر تغییر خواهد داد.
سفر آقای خلیلزاد را میشه با دو نگاه مورد تحلیل قرار داد. نگاه نخستین است که آیا آقای خلیلزاد خود به عنوان یک دیپلمات سابقه دار در افغانستان میتواند نقش متغیر یا دیگر کن کننده ای را در افغانستان ارائه کند؟ با باور ما این پرسش آنقدر اهمیت ندارد، چرا آقای خلیلزاد در گذشته ها در افغانستان کار کرده و هم در سایر کشورها کار کرده و دستاوردهای چندانی در مذاکرات صلح در افغانستان نداشته. اما سوال دوم این است که آیا این ماموریت در این فضایی که دکترین ترامپ او را مطرح کرده اهمیت دارد؟ این پرسش به نظر من مهمتر است. میشه چین ارزیابی کرد که این سفر اهمیت دارد و اگر آقای خلیلزاد بتوانه این دکترین ترامپ را مدیریت بکنه، شاید بتوانه با یک نگاه اقتصادی محور به منطقه دست به یک سلسله موافقت های بزنه.
ببینین آقای ستیز، شما در جریان هستین که طالبا میگه که با حکومت افغانستان در ارتباط به صلح مذاکره نمیکنه به طور مستقیم، با آمریکا شرط گذاشته که باید اول نیروهای خارجی از افغانستان خارج شود و از طرف دیگه نیروهای امنیتی را تهدید میکنه و میگه که نمیخواین که انتخابات برگزار شود. در چنین شرایط شما تقریبا یک نظر خوشبینانه در مورد ماموریت نو خلیلزاد داده، آیا او با می مشکلات باز هم به نظر شما موفق خواهد شد؟
که من مطرح کردم یک نگاه بسیار کلان است و طالبان در این نگاه کلان یکی از بازیگران کوچک هستند. منظور من این است که اگر پاکستان کشورهای منطقه همین دکترین ترامپ را به خوبی درک بکنند و در تعهدشان پیرامون آوردن صلح یک همگرایی اقتصاد سیاسی را در منطقه شکل بدن و در این اقتصاد سیاسی بتوانند منافع آمریکا و منافع منطقه را در نظر بگیرند، در آن صورت طالبان خب یک نهاد بسیار کوچکی هستند که بالاخره مجبور به پیروی میشوند چرا که منابعشان خواهند خشکید. اما اگر این در اصل در یک ریشه اساسی مورد بحث و گفتگوی گسترده نهادها و دکترین بین‌المللی و منطقه‌ای صورت نگیره، در اون صورت خب جنگ ادامه خواهد داشت.
خلیلزاد وقتی که سفیر افغانستان بود با قدرت بیشتر در اینجا فعالیت میکرد، چندین بار با آقای مشرف رئیس جمهور پاکستان و لوی درسی صحبت کرده. در اون زمان مثل که شما هم گفتین که صلح را نتوانست که تامین کنه در افغانستان، یعنی این بار ماموریت از این تحت فشارهایی که پاکستان قرار داره موفق خواهد شد؟
بحث مدنی است. خلیلزاد یک بازیگر است. مهمی است که در پنس منظر یا در پشتوانه این بازیگر کی هست و چی را تمثیل میکنه. در زمانی که آقای خلیلزاد بوش را تمثیل میکرد با یک سیاست اگرسیف و در تعارض آمیز برخورد میکرد. اما حال اون خلیلزاد سابق نیست. این خلیلزاد است که باید با یک نگاه دیگر و قضیه افغانستان نگاه کنه و اون نگاه دیگر یک نگاه بی‌نهایت چالش‌زا است، در زمینی که نمیتونه به عنوان یک نهاد خودکفا تبدیل شود و این نقد بسیار عمده دکترین ترامپ با حکومت وحدت ملی است. و اونا میگن که ما سالانه 5 میلیارد دلار به این حکومت میدیم، اما این حکومت تا هنوز کوچکترین نشانه های از خودکفایی را ارائه نمی کنند. بنان دکترین ترامپ پیرامون وضعیت افغانستان خیلی انتقادی است.
گفتگوی شنیدید با ملک ستیز، کارشناس روابط بین الملل. ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی. بله و تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از هفته صبح تا هفته شام در 7 روز هفته با شماستیم و یادآور میشم که از هفته شام تا هفته صبح هم میتوانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. تا لحظات دیگر در مسائل منطقه میشنوید که یک روز پس از آن که بازار سهام پاکستان 3.4% کاهش یافت، عمران خان صدر اعظم آن کشور به صندوق جهانی پول روی آورده است. اما پیش از آن می‌پردازیم به این موضوع که رئیس مشران و جرگه افغانستان از ارگان‌های امنیتی می‌خواهد تا امنیت رای دهندگان را تأمین کند. فضل هادی مسلمیار امروز در جلسه عمومی در واکنش به اعلامیه اخیر طالبان گفت نیروهای امنیتی نگذارند تا فضای انتخابات به هم بخورد. از سوی هم وزارت داخله افغانستان میگوید که با تمامی توان امنیت رای دهندگان را تأمین خواهد کرد. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
مشران جرگی افغانستان در واکنش به اعلامیه طالبان مبنی بر مختل کردن پروسه انتخابات بر تأمین امنیت سراسری روز رای‌دهی تأکید دارد. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه روز سه‌شنبه در جلسه عمومی گفت که روند رای‌دهی باید در فضای امن و با احساس آرامش صورت گیرد تا رای دهندگان بتوانند افراد دلخواهشان را رای بدهند.
موقف طالبان در برابر انتخابات در این زمینه حکومت و ارگانهای امنیتی به خاطر امنیت و آرامش مردم که بتوانند نماینده دلخواهشان را رای بدهند باید به تامین امنیت جدا توجه کند، به خصوص در روز انتخابات.
طالبان به روز دوشنبه هشدار دادند که در جریان انتخابات ولسی جرگه 28 مای میزان بالای نیروهای امنیتی حمله خواهند کرد. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان مینامد این انتخابات را یک دسیسه امریکایی ها خوانده و گفته است طالبان برای مختل ساختن و ناکامی انتخابات از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد. طالبان گفتند که برای جلوگیری از آسیب رسیدن به غیر نظامیان توجه خواهند کرد، اما کسانی را هدف قرار خواهند داد که برای برگزاری موفقانه این انتخابات و تامین امنیت آن تلاش می‌کنند. اما وزارت داخله افغانستان با نشر اعلامیه این هشدار را بخش از تبلیغات طالبان می‌خواند. وان که در انتخابات‌های گذشته نیز گروه طالبان رای دهندگان را تهدید کرده بود، اما شهروندان افغانستان بدون هراس به پای صندوق‌های رای رفته بودند. یوناما یا دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان نیز با نشر خبرنامه گفته است که اشتراک در انتخابات حق اساسی هر افغان است و از نیروهای امنیتی افغان خواسته است که با تمام توان این حق را حفاظت کند تا مردم بتوانند بدون ترس و هراس و تهدید رأیشان را به صندوق ها بریزند. از سوی هم وزارت امور داخلی افغانستان می گوید که برای تامین امنیت 21,000 محل و 5,100 مرکز رای‌دهی حدود 54,000 تن از نیروهای امنیتی توظیف شدند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت که با تمامی توان امنیت انتخابات و رای دهندگان را تامین خواهند کرد.
اطمینان موجود است و ما برای شما سرخ شما به تمام مردم افغانستان و کمیسیون مستقل انتخاباتی اطمینان میدیم که به شکلی که لازم است از این پروسه ملی مهم و حساس و تاریخی تامین امنیت خواهد کردیم.
قرار است انتخابات ولسی جرگه تا 10 روز دیگر برگزار شود. بانک مسئولین امنیتی از تدابیر ویژه امنیتی در روز رای‌دهی خبر میدند، اما دیده شود که این روز بدون نگرانی امنیتی سپری خواهد شد و مردم به شکل گسترده اشتراک خواهند کرد یا خیر. پرسشی که گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان
این انتخابات که در غزه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در همین برنامه در کنار فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، دو تا برنامه هفتگی جالبم در انتظار شماست. یکی زن و زندگی و دیگر هم برنامه تنزیه مربای مارچ.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
در منطقه یک روز پس از آنکه بازار سهام پاکستان 3.4% کاهش یافت، عمران خان صدر اعظم آن کشور با صندوق جهانی پول روی آورد. مقام های این کشور امروز به صندوق بین المللی پول در مورد گرفتن قرضه خبر دادند. بیشتر در این مورد فرشتن نگاه با شما می گوید.
موریس اپسفلیت، رئیس امور مالی صندوق بین المللی پول یا IMF، از تعهد حکومت پاکستان برای ایجاد اصلاحات اقتصادی در آن کشور استقبال کرد. و امروز سه‌شنبه پس از آن در این مورد سخن گفت که حکومت پاکستان از تصمیمش برای قرض گرفتن از IMF خبر داد. پیش از این عمران خان صدر اعظم پاکستان به روز دوشنبه از وزیر مالی کشورش خواست تا در کنفرانس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در هفته روان میلادی در بالی اندونزیا در مورد بسته از قرضها گفتگو کند. اسد عمر وزیر مالی پاکستان در یک پیام ویدیویی خود که از طریق فیسبوک و توییتر نشر کرد گفت صدر اعظم کشورش پس از مشوره با اقتصاددانان پیشتاز تصمیم گرفت که گفتگو با صندوق بین المللی پول آغاز شود. اسد عمر گفت تحت کنترل در آوردن بحران اقتصادی پاکستان هدف اساسی این گفتگو می باشد. پاکستان از سال 1980 میلادی به این سو بارها به صندوق بین المللی پول مراجعه کرده. در آخرین بار در سال 2013 میلادی اسلام آباد 6.6 میلیارد دلار از این صندوق قرض گرفت. اگرچه وزیر مالی پاکستان نگفت که کشورش این بار چه مقدار پول از IMF می خواهد، اما قبلا گفته که حکومت پاکستان برای پرداخت قرضهای خارجی خود تا پایان امسال به 8 میلیارد دلار نیاز خواهد داشت، اما در بودجه سال مالی جاریش با کمبود 18 میلیارد دلار مواجه است. مهراج الحق، یکی از آگاهان امور اقتصادی پاکستان، در صحبت به رادیو آزادی گفت قرض گرفتن از صندوق جهانی پول میتواند بحران اقتصادی را برای کوتاه مدت کاهش دهد. او میگوید
او نو دا منگا کلیم کولی شو چی د دغه IMF ته قرضې د ملاویدونه با
ادعا نمیتونیم که با دریافت قرضه از سوی IMF وضعیت اقتصادی ما بهبود خواهد یافت. به این میتوان یک راه حل کوتاه مدت گفت، اما کمک صندوق جهانی پول نمیتواند در درازمدت مشکلات مالی را کاهش دهد.
به گفته مراج الحق، حکومت پاکستان نیاز دارد تا روی راهکارهایی کار کند که این کشور را از مشکلات اقتصادی که با او روبروست نجات دهد. عمران خان صدر اعظم پاکستان پیش از این که به صندوق جهانی پول برای گرفتن قرض رو آورد، انتظار داشت تا از چین و عربستان سعودی، دو متحد نزدیک خود، پول دریافت کند. این دو کشور در گذشته هم قرضه هایی را به پاکستان فراهم کردند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت و همچنان دو تا برنامه هفتگی جالبم در انتظار شماستند. حکومت افغانستان مصوبه دوم استراتژی مبارزه جدی با مواد مخدر در سطح منطقه را با شماره از سفرا و نماینده های کشورها در میان گذاشته است. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، امروز در نشست به این مناسبت و اقدامات عملی و هماهنگی بیشتر در کار مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد. نسیم شفق از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان می‌گوید که تا 6 ماه دیگر استراتژی مبارزه مؤثر با مواد مخدر در سطح منطقه تکمیل خواهد شد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان روز سه شنبه مسوده دوم این استراتژی را به هدف بحث بیشتر با سفرا و نماینده های برخی از کشورها در میان گذاشت. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در نشست به این مناسبت در کابل از عدم همکاری و هماهنگی برخی کشورها در امر مبارزه با مواد مخدر سخن گفت. آقای عبدالله گفت که برای از بین بردن این پدیده نیاز به اقدامات جدی و عملی است.
اما هنگی بهتر ضرورت است و جای تقویت همکاری های مستقیم و عملی هنوز در بسیاری موارد حالی است. استراتژی در اختیار شما قرار دارم، منتظر فیدبک شما هستیم و هم در مورد از اینکه چطور باز پیش بریم بایی و امیدوار هستیم که در یک محدوده زمانی ما نتایج و نظریات همکارای خود داشته باشیم.
اولین مسوده این استراتژی چند ماه پیش از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان و متخصصین بخش مبارزه با مواد مخدر نو کشور منطقه ساخته شد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که هدف از ایجاد این استراتژی منطقه‌ای جلوگیری از کشت و مبارزه جدی با تولید و قاچاق مواد مخدر است. در این حال اشتراک کننده های این نشست مواد مخدر را خطر جدی برای جهان خواندند و تعهد کردند که علیه این پدیده اقدامات عملی صورت خواهد گرفت. به گفته آنان از مواد مخدر غیر قانونی در جنایت تنظیم شده، فساد و تروریسم استفاده می شود. بر اساس گزارش های تازه 31 میلیون تن از نفوس جهان برای رهایی از شر مواد مخدر نیاز به تداوی دارند و همه ساله 450 هزار تن به علت استفاده زیاد از این پدیده جان می دهند. در این حال رنا ترین معاون کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشتان و جرگه مواد مخدر را چالش جدی می داند و می گوید که با این پدیده باید مبارزه جدی صورت گیرد.
مواد مخدر هم عین مثل ناامنی افغانستان واری جوانای ما را تباه کرده و زندگیشان را گرفتم. اگر دست به کار شوه و به جدیت کار خود پیش ببرن، فکر میکنم خاتمه داده میتونن به این مشکل. باید مسئولانه برخورد کنن، مسئولانه به این خاطر که ضرر زیاد مواد مخدر به خود افغانستان هستند، به نسل جوان ما هستند و به نسل آینده ما هستند.
در کنار آن که بیشترین مواد مخدر جهان در افغانستان تولید می شود، حدود 3.5 میلیون تن در این کشور به گونه مستقیم یا غیر مستقیم از این پدیده متاثر نیز می باشند. از سوی هم جاوید قایم معین پلان و پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید که با ایجاد این استراتژی جدید اقدامات عملی در زمینه مبارزه با مواد مخدر در سطح منطقه و جهان صورت خواهد گرفت.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar. تشکر که تا این دم همراه رادیو آزادی است. تا لحظات دیگرم فشرده تازه ترین خبرها را خواهید شنید. در دو قرن گذشته طول عمر را در جهان مردان ژاپنی و زنان آمریکایی داشتند. در حال حاضر لقب مسنترین مرد جهان را یک شهروند ژاپن دارد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ژن کالمن شهروند فرانسه که در 21 فوریه سال 1875 تولد شد و در 4 اگست 1997 جان سپورت با عنوان مسن‌ترین انسان جهان شناخته می شود. این زن 122 سال و 164 روز عمر کرد. بدنبال ساراناس شهروند امریکا قرار دارد. این زن برای 119 سال و 97 روز عمر کرد. در حال حاضر مسن‌ترین زن در جهان کانی تاناکا شهروند ژاپن است. او در 2 جنوری سال 1903 به دنیا آمد و نزدیک به 116 سال از عمرش می‌گذرد. همچنان ماسازو نوناکا به عنوان مسن‌ترین مرد جهان ثبت شده است. او در 25 جولای سال 1905 به دنیا آمده و بیش از 115 سال از ذات روزش می‌گذرد. دانشمندان به این باورند که آب و هوای مناسب و غذای صحی برای شهروندان ژاپن کمک کرده که بیشتر عمر کنند. در فهرست 100 نفری مسن‌ترین های جهان حداقل 50 تنشان شهروندان ژاپن هستند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشترم لطفاً سر بزنین به آدرس وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر، زن و زندگی و مربای مرچ، دو تا برنامه جالب هفتگی ما منتظرتان هستند. ما اکنون 5:30 به وقت کابل شد. زرغونه منگل اینجا در استودیوس با داستان پر از خبر.
در اثر یک حمله انتحاری در لشکرگاه مرکز هلمند، یکی از نامزدان انتخابات ولسی جرگه همراه با 7 تن دیگر کشته شده و حداقل 10 تن دیگر جراحت برداشتند. بر اساس گزارش ها، این حمله بر دفتر سالی محمد اچکزه، یکی از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه رخ داد که اچکزه خود در این حادثه کشته شده است. دیدارهای زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان، با مقامات پاکستانی در اسلام آباد ادامه دارد. آقای خلیلزاد امروز با شاه محمود قریشی، وزیر خارجه، و تامینه جنجوه، معین وزارت خارجه پاکستان گفتگو کرد. اداره هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد از افزایش جدی بیجا شدگان داخلی در افغانستان در 9 ماه اول امسال خبر داده است. در سر حمله تهاجمی طالبان مسلح در ولایت جوزجان، 13 نیروی امنیتی افغان کشته شدند. ترکیه می گوید قنسلگری عربستان سعودی در استانبول را تلاشی می کند. این بخشی از تحقیقات برای ردیابی جمال خاشقجی، خبرنگار سعودی است که چند روز پیش بعد از ورود به این قنسلگری ناپدید شد. به دنبال یک آتش سوزی مدهش و انفجارات پیهم در یک دیپوی اسلحه در اوکراین، حدود 10,000 نفر بادار به تخلیه منازلشان شدند. و حکومت پاکستان برای به دست آوردن قرض عاجل به صندوق بین المللی پول مراجعه کرده است.
همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. و اکنون چند رویداد ورزشی.
در بازی ششم لیگ برتر افغانستان امروز تیم‌های کرکت ننگرهار و کابل به مسابقه هم می‌روند. این مسابقه امروز ساعت 8 شام به وقت افغانستان در شارجه انجام می‌شود. این لیگ کرکت هفته گذشته آغاز شد که در آن 5 تیم به نام‌های بلخ، کابل، ننگرهار، پکتیا و کندهار در آن مسابقه دارند. تیم کرکت بلخ یکی از تیم‌های پیشتاز این لیگ است که با داشتن 4 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. کابل، ننگرهار و پکتیا از جمله تیم‌هایی‌اند که در دو بازی‌های انجام داده‌شان 1-1 آن را برنده شدند، اما تیم کندهار تا کنون هیچ یک بازیش را برنده نشده و به همین دلیل در پایان جدول قرار دارد. در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال